دوستان و همراهان، شما همچنان شنونده یه شبکه رادیوی فرهنگ هستید. همونطور که اعلام کردم خدمتتون، برنامه امید به دیدار برنامه زنده است، کاری از گروه تاریخ و اندیشه که تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد.
میلاد منجی. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. طلوع می کند آن آفتاب پنهانی ز سمت مشرق جغرافیای عرفانی، دوباره پلک دلم می پرد نشانه چیست؟ شنیدم که کسی می آید به مهمانی. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با ویژه برنامه میلاد منجی به مناسبت نیمه شعبان، ولادت با سعادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، تا ساعت 14 و دعوت میکنیم که تا پایان حتما با ما همراه باشید. خوشحال میشیم که امروز هم در این برنامه، در این ویژه برنامه مشارکت داشته باشید و میتونید درباره انتظار فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف برای ما صحبت بکنید. دو شماره تلفن در اختیارتون هست: 220-485 و 220-58-800. سامانه پیام کوتاه هم 30558. سلام میکنم به محمد علی مؤمنی، کارشناس مجری خوب ویژه برنامه میلاد منجی. عید هم به تبریک میگم.
سپاسگزارم، منم به شما سلام میکنم و منم به شما تبریک میگم.
متشکرم. اما موضوعات برنامه امروز رو از زبان شما بشنویم.
بله، امروز در زادروز حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف چندین گفتگو خواهیم داشت با اساتید محترم، با کارشناسان ارجمند در این باره صحبت میکنیم.
بله.
حال به دو تا از گفتگو اگر بخوام اشاره بکنم، یکی با آقای مختاری اصفهانی است که ایشون امروز ما ازشون خواستیم که تقویم روز رو کنار بذارن و امروز درباره موعود و موعودگرایی صحبت میکنیم با ایشون. با آقای مجدی هم که معمولا در واقع درآمد برنامه است، درباره نشانه های موعود در ایران باستان صحبت میکنیم.
بسیار همالی، و فکر میکنم که آقای مجدی هم پشت خط تلفنی برنامه هستن. میشنویم گفته بود.
بله، خواهش میکنم. آقای مجدی بهتون سلام میکنم.
سپاسگزارم. درود بر شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای مجدی، موضوع موعود در ادیان گوناگون، در فرهنگ های گوناگون حضور داشته. هرچقدر که در تاریخ خود ایران هم به عقب میریم، میبینیم که به شکل های مختلف با شخصیت های مختلف این فرهنگ گره خورده و در اسلام هم که در واقع میرسه گویی که همون خط سیر روز آمد میشه و در واقع شکل خود همون قرائت دینی دین اسلام رو پیدا میکنه. حالا با چنین سبقه‌ای در فرهنگ و در ادیان گوناگون طبعا میشه دنبال یه نشانه هایی هم برای این فرهنگ گشت که در واقع به نوعی بهش تصور و تجسم ببخشه. کمی در این باره از زبان شما بشنویم ببینیم که نشانه های این تصور و تجسم در کجاست.
خواهش میکنم در خدمتتون.
خواهش میکنم بفهم.
ببینید در واقع ما با یک نوع نمادگرایی، حالا چه در معماری چه در هنر، اینجا و سیر تحول این نمادگرایی به شکل های مختلف میتونیم تحلیل کنیم که چه این سیر تحول چگونه بوده. اگه وارد معماری بشیم، ببینید ما خب از دوره قدیم که هنوز شاید ای حال فرض کنیم حکمت خسروانی اگر فرض کنیم بوده، بیشتر ما در بناهای ساسانی، البته نور در اینجا تجلی متفاوتی پیدا میکنه که شما در دور صفوی که تحت تاثیر ملا صدرا و به ویژه سهروردی قبل از اون قرار گرفته، این تغییر محسوس میشه. یعنی این تزئینات نسبت به ساز اون چیزی که بعداً در دوره اسلامی به وجود میاد درش شاید نباشه، اما از لحاظ عدد و عدد شناسی، یعنی رابطه عددی و تناسبات ویژه‌ای که مبتنی بر خواص اعداد به شیوه فیثاغورسی که خودش ریشه یونانی داره، اگه بخوایم بگیم که در معماری ایرانی چنین به اصطلاح یک تناسباتی وجود داشته، میتونیم بگیم بله، حتی از زمان هخامنشی هم بوده. یعنی اینکه به شیوه ریاضیات قدیم و اون محاسباتی که وجود داشته که حالا به اصطلاح اون ریشه اعداد رو به صورت مراتب متوسطه و صغیره و اینها میگیرن که دوستانی که علوم غریبه میدونن بهتر از من آگاه هستن و جفر و اینها، این ریشه کهن داره. ولی وقتی میره به دوره اسلامی خانشش متفاوت میشه، تعابیر دگرگون میشه، متن‌های اساسی مثل متون قرآنی میاد و سرمنشه این در واقع تحولات قرار میگیره.
بله.
و اعداد هم به گونه دیگری تفسیر میشه. شما عدد 7 و 8 به عنوان مثال یا 12، اینا در زمان هخامنشی هم هستن، ولی وقتی که وارد دوره صفوی میشیم معنی دیگه‌ای پیدا میکنن. یک تحولاتی هم هست که من حالا مفهوم انتظار رو با نور اگر پیوند بزنیم و با اون چی که ریشه در مثلا اجرام سماوی داره که ظهور ستارگان خاصی هست،
بله،
خورشید هست، باز میبینیم که در هم سهروردی هم در بعدش در حتی دوره‌ای که دوره صفوی هستش در تفکر ملا صدرا، این تغییر رو کاملا شما احساس میکنید. میخوام مثال بزنم، ما یک بنایی در عراق داریم به نام مقبره امام دوری. شما اگه حالا از بین رفته متأسفانه داعش اینو تخریب کرد،
عجب.
زیر این مقرنس هایی که کار شده بود مفهومی از دباغ فلسفه اسلامی اون دوران حدود مثلا 1900 سال پیش میشه، شما اینو میتونید درک بکنید. اما وقتی که میریم به مقبره زمرد خاتون که چند قرن بعد از اون، دو قرن حدودا بعد از اون هستش، حدود قرن 7 و 8 اگر اشتباه نکنم، 7 احتمالاً هست، اواخر 6 و 7، اینجا شما نور رو میبینید که وارد بنا میکنه این آرامگاه از زیر، چنان با روزنه هایی که داشت تعبیر شده. حتی مقبره خود سهروردی رو شما در عراق، اگه بخوام مثال بزنم که همون شیوه معماری رو داره، سیر تحول اینها به شما نشون میده که نور چجوری وارد این روشن کردن این بنا شده از درون. ولی وقتی که دوره صفویه رو شما نگاه میکنید، رنگ، یعنی اون کاشیکاری آبی، یکی از نمادهای اصلیه که کسانی که حکمت هنر اسلامی رو کار میکنن معتقدن که رنگ به ویژه فیروزه‌ای و لاجوردی و آبی، بله، یکی از نمادهای اصلی انتظار به اصطلاح حضرت مهدی بوده در دوره صفوی، و این که فراوان به کار رفته و قبلش اینقدر وسیع نبوده یکی از نشانه هاست.
بله.
بله.
خیلی ممنونم ازتون. با این توصیفاتی که شما کردین واقعا ذهن من رفت به سمت مثلا مسجد آبی در تبریز، مسجد آبی در بخارا و خیلی جاهای دیگه که اینقدر در واقع حضور رنگ فیروزه‌ای و آبی زیاده.
مثال بزنم از حرکت،
بله،
جوهری.
بله،
حرکت جوهری که ملا صدرا میگه، شما مستاقش رو در میدان نقش جهان در آثاری که هست در ساعات گوناگون روز اگه برید ببینید، این تفاوتی که و این به اصطلاح تغییر ساعت، این تأثیری که به اصطلاح بهش میگن امپرسیونیستی، حالا بعدن این گونه ممکنه ما تعبیر بشه ازش، شما اینو میتونید هر ساعتش رو منحصر به فرد این جریان تغییر رو و این رابطهش با به اصطلاح اون اصلی که منشأ حقیقی اینها هست رو میتونید درک بکنید.
بله، سپاسگزارم از شما آقای مجدی، با تو خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. Thank you.
بسیار سپاسگزاریم که همچنان همراه و شنونده ویژه برنامه میلاد منجی هستید از رادیو فرهنگ. یک بار دیگه همین عید بزرگ رو نیمه شعبان رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. گرچه برداشت عمومی از تأمین عدالت در زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف معمولاً عدالت اجتماعی و اصلاح امور اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت‌های جهانی است، اما حقیقت آن است که با ظهور مصلح کل حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، عدالت و اصلاح در تمام شؤون هستی پدید می‌آید و پیشه و اندیشه بشری اصلاح می‌شود و عقل انسان‌ها در هر دو بعد علمی و عملی تعدیل می شود. بدین بیان که اکنون به سبب فاصله گرفتن بشر از معارف وحی، تمام قوای ادراکی و تحریکی او در مرداب افراط و تفریط گرفتار آمده و هر روز که بر جامعه بشری می گذرد، مکتب‌های جدیدی در شرق و غرب جهان پدید می آیند و طرح‌ها و الگوهای فکری، فرهنگی و سیاسی گوناگونی را عرضه می کنند و نسل‌های بشر را یکی پس از دیگری از مسیر انسانی منحرف کرده، در معرض سقوط فکری، فرهنگی، اخلاقی و اعتقادی قرار می دهند. اما با ظهور ذخیره هستی مهدی موعود، همه مکتب‌های غربی، شرقی و مذاهب گوناگون افراطی و تفریطی در هم پیچیده می‌شوند و بشر در سایه احکام و دستورات آسمانی از گرداب هوا و هوس نجات می‌یابد و فکر و فرهنگ او اصلاح می‌شود. سیزده و دوازده دقیقه با ویژه برنامه میلاد منجی از رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و در این لحظه هم مهمان دیگری داریم. آقای مؤمنی؟
بله، همراهتون هست. بله حتما، میخواهم با حجت الاسلام و المسلمین حجت کیفی بجستانی گفتگو بکنم. آقای بجستانی، به شما سلام و تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مؤمنی عزیز، من هم محضر شما، همکاران عزیزتون در استدیو برنامه و شنونده های عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم. عید میلاد با سعادت آقای امام زمان ارواحنا فداه رو تبریک عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من با یک ربایی از مرحوم عمران صلاحی میخوام پرسشم و مطرح بکنم که ایشون سروده که این راه چه ماه میتواند باشد، هر جاده پناه میتواند باشد. از مقصد من سوال کردم، گفتی مقصد خود راه میتواند باشد. حالا پرسش من وابسته در واقع متکی بر همین رباعیه و این در واقع پرسشی که شاید درباره که در واقع روز ظهور به وجود بیاد که آیا به خصوص در مورد تحولات فکری فرهنگی، آیا روز ظهور روز مقصد است یا روز مبدا است؟ یعنی ما داریم در واقع دست کم تحولات فکری فرهنگی رو تا روز ظهور داریم تکمیل میکنیم که منتج به ظهور بشود، یا اینکه ظهور خودش یک آغاز است برای تحولات فکری و فرهنگی؟
بله، خب همونطور که به خوبی اشاره فرمید، حالا چقدر این شعر زیبا و دلنشین بود. بله، ما وقتی نگاه میکنیم آقای مؤمنی عزیز به گذشتمون، میبینیم انبیا، اولیا الهی، ائمه اطهار اومدن برای اینکه مردم رو به اون خلوص نیت و به اون اعتقادات راستین برسن. اما همیشه اتفاقاتی رقم خورده که به هر حال مردم دچار انحرافات شدن، یا کسانی که دشمن دین و دشمن مردم بودن، کسانی که تفکرات شیطانی داشتن، سعی کردن مردم رو پیرو خودشون کنن و خب مردم از در واقع اون حقیقت راستین و اون اعتقادات ناب فاصله بگیرن. اما دوران حکومت مهدوی عصر شکوفایی استعدادها، دانشهای گوناگون و خب به همین مناسبت هم زمان گسترش و اوجگیری اون مباحث اعتقادی ناب و خالص خواهد بود. ما مطمئنن دوران ظهور امام زمان ارواحنا فداه میتونیم بگیم که یک شروع زیبا برای اعتقادات ناب باید بود. مثلا در روایات هم داریم دیگه، وقتی این که میفرماد که آقا امام زمان با کتاب جدید، با دین جدید میاد، خب خیلی هم رفتن سراغ این اشتباه که پس یعنی این که امام زمانی که شما میگید یه دینی غیر از دین اسلام داره، کتاب غیر از قرآن داره؟ خیر، اینجوری نیست. یعنی این که اون فرهنگ ناب اسلامی، اندیشه ناب اسلامی و فرهنگ و اندیشه ناب قرآن بله. انقدر دچار مشکلات شده در بین مردم و انقدر مردم ازش فاصله گرفتن
بله.
وقتی امام زمان ظهور میکنن و اندیشه ناب اسلامی رو بیان میکنن، آیات قرآن رو میخونن و تفسیر میکنن، خیلی میگن اینا چیه داره میگی، اینا که جدیده
بله.
و این نشون میده که ما خیلی فاصله گرفتیم و شروع یک نقطه اوج خواهد بود حکومت ناب مهدوی. و باز همینجا من یه نقطه باید اشاره کنم آقای مؤمنی عزیز، این که حالا چرا ما بعضا از اون دوران ناب حکومت مهدوی غافل میشیم، چون اینجوری به ذهنمون تلاقی کرده متاسفانه، اونم به خاطر شاید عدم علم دقیق ما، که حالا اگر امام زمان ظهور کرد دیگه دنیا تموم میشه
بله.
این من خواهشم اینه شنونده های عزیز و مخصوصا جوانان خوب دقت داشته باشن، ظهور امام زمان ظهور در واقع شروع دولت و حکومت عدل مهدوی خواهد بود که طبق بعضی از روایات فقط 300 خورده سال خود امام زمان حکومت خواهند کرد
بله.
بعد از امام زمان، چون ما مسئله رجعت رو داریم، در روایات بیان شده که اهل بیت حکومت خواهند کرد. اینها نکته‌ای است که باید بهش اشاره کنیم و دقت کنیم که اون شروع اعتقاد ناب، اون در واقع قله اوجی که سرعت میگیره اعتقادات ناب اسلامی و دینی، در دوران حکومت عدل مهدوی اتفاق خواهد افتاد و انشاءالله ما اونجا میتونیم از دینداری با لذت به خوبی و آگاهانه انشاءالله بهره مند بشیم و عاشق دینمون باشیم، عاشق اعتقاداتمون باشیم. بعضا من میبینم آقای مؤمنی بعضی از جوانای عزیزمون سوالاتی دارن، چرایایی دارن که خیلی هم به حق هست
بله.
من اینو قبول
و گاه خیلی اساسی آقای بجستانی
بله و اساسی و اساسی، اما چون جواب داده نشده
بله.
یا خودشون نرفتن وقت بذارن و جواب بگیرن، خب میبینی از دین، از اعتقاد یه مقدار فاصله میگیره، میگه نه آقا این دینی که شما میگی اینجاش با عقل من جور در نمیاد
بله.
خب من یه سخنانی دیروز داشتم در جمع بعضی از دوستان، اونجا عرض کردم، گفتم اگر ما فقط هفته یک مورد اعتقادی که تو امور روزمرمون داریم رو بخوایم بریم جوابش رو پیدا کنیم، امروزم آقای مؤمنی عزیز همه ما گوشی های برحال حالا گوشی هایی که بتونیم باش تو فضای مجازی سرچ کنیم، حالا چه اندروید باشه چه اونایی که باز یه خورده حالا پولدارتر هم میرن برحال گوشی های دیگه که من نمیخوام اسمشو بگم ارزم به خدمتتون، چون جزء گوشی های ممنوعه کشورمون هم هست، ارزم به خدمتتون که همه قابلیت سرچ رو داریم، هفته یک موضوع از موضوعات اعتقادیمون رو سرچ کنیم، جوابشو علمی پیدا کنیم، میشه سالی 52 هفته. یعنی من در طول 3 سال حدود 150 مورد اعتقادی اصلا رو میتونم پیدا کنم و فکر میکنم که این 150 تا مورد اگر حل کنم، شالوده اصلی رک ارکان اصلی اعتقاداتم جواب داده میشه، جواب علمی. خدا رو شکر مؤسسات مختلف دینی و کلامی زحمت کشیدن، سایت های خوبی رو راه اندازی کردن، شبهات رو جواب میدن. نمونهش آی مؤمنی عزیز سایت تبیان رو که خب مال سازمان تبلیغات هست
بله.
میتونن دوستان داشته باشن، یا سایت اندیشه قم که مال مرکز و مطالعات حوض علمی قم هست، و سایت های دیگه که دارن پاسخگویی میکنن حالا شبهات و مباحث اعتقادی، اینا رو بگیریم، میتونیم یار خوبی برای امام زمان باشیم و آماده بشیم انشاءالله برای اون زمانی که حضرتش ظهور میکنن
بله.
شروع در واقع یک دوره ناب طلایی اعتقادی و زندگی، و انشاءالله بتونیم در اون زمان ما هم جزء یاران حضرتش
به امید خدا. خیلی ممنونم از شما و حضورتون آقای بجستانی، با شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
زنده باشید. از شما و شنونده خوبمون تشکر میکنم، التماس دعا دارم. یا علی مدد. We'll be right back.
در روز میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با ویژه برنامه میلاد منجی به صورت زنده و مستقیم از رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و این عید بزرگ رو به همه شما تبریک می‌گیم. همونطور که ابتدای برنامه هم اشاره کردم میتونید امروز درباره انتظار فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف برای ما صحبت بکنید. دو شماره تلفن در اختیارتون هست، 220-485 و 220-58-800. منتظر پیامک های شما عزیزان هم هستیم. 30,558. یکی از مسائلی که در نهج البلاغه درباره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف آمده، مسئله یاران و کارگزاران دولت کریمه آن حضرت است. امیر مؤمنان علی علیه السلام از کارگزاران دولت حضرت مهدی چنین یاد می‌کند: سپس گروهی برای در هم کوبیدن فتنه ها آماده می‌شوند و چون شمشیرها سیغل می‌خورند، دیده هایشان با قرآن روشنایی می گیرند و در گوش هایشان تفسیر قرآن تنین افکنده و در صبحگاهان و شامگاهان جام های حکمت سر می کشند. ابن ابوالحدید در زید این فراز نورانی کلام حضرت آورده است: وصف این گروه آن است که پرده از جان آنان برداشته شده، معارف الهی در دلهایشان ایجاد می شود و درک اسرار باطنی قرآن به آنان الهام می شود و جام حکمت را در هر صبح و شام سر می کشند و بدین سان معارف ربانی و اسرار الهی همواره بر قلب آنان افاضه می گردند و آنان کسانی اند که بین پارسایی و شجاعت و حکمت جمع نموده و سزاوارند که یاور ولی خدا باشند که قرار است بیاید. همچنان همراهتون هستیم با ویژه برنامه میلاد منجی از رادیو فرهنگ و مهمان دیگری که پشت خط تلفنی برنامه هستند و گوش میکنیم گفتگوی آقای مؤمنی رو با این میهمان عزیز.
خیلی ممنونم آقای معنوی. میخوام با آقای دکتر علی اکبر زاکری گفتگو بکنم. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه هستند و مدیر گروه تاریخ سیره اهل بیت علیهم السلام در پژوهشگاه علوم و اندیشه اسلامی. خدمت شما آقای دکتر زاکری سلام میکنم و تبریک میگم.
منم خدمت شما جناب آقای مؤمنی و شنوندگان گرامی این روز با برکت و با سعادت رو تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید آقای دکتر. درباره 313 یار حالا خاص امام زمان بسیار صحبت میشه، البته بیشتر در واقع ما با همین عدد انگار سرکار داریم و شاید خوب باشه که ما ویژگی های هم یاران خاص امام زمان و هم حتی ویژگی های یاران عام ایشون رو از زبان شما بشنویم.
بله، طبق روایات متعددی که ما داریم یاران خاص حضرت یا یاران اولیه حضرت 313 تن هستند، به اندازه در واقع مسلمانانی که در جنگ بدر بودن.
بله،
این نکته هم بد نیست اشاره کنم. ما یک واجهی داریم که به عنوان جیش که به کار برده میشه، خب ما میگیم جیش یعنی لشکر.
بله.
حالا که این واجه در واقع طبق حروف ابجد یعنی همون 313 نفر.
بله.
یعنی از این 313 نفر که در جنگ بدر بودن تعبیر به جیش کردن، یعنی اون سپاه و نیروی الهی. این 313 نفر هم یاران اولیه بقیت الله الاعظم منجی عالم بشریت هستند. یه سری تعبیراتی درباره کار این بزرگان و این شخصیت ها در روایات ما اومده و یه سری ویژگی هایی برای آنها ذکر شده.
بله.
این معنا که در برخی از روایات وقتی که از این 313 نفر یاد میشه تعبیر میشه که اینها اصحاب الویه هستن، یعنی در واقع الویه به معنای پرچمداران سپاه حضرت حجت هستن. در همین روایات در برخی از اونها در واقع به عنوان و هم حکام الله فی ارضه، یعنی همین جمع هم بعدن خلاصه مسئولیت اداره در واقع شهرها رو به عهده میگیرن.
بله.
اما این افراد طبق روایات متعدد ویژگی هایی دارن که با این ویژگی ها شناخته شدن. حالا درباره ویژگی های این بزرگان روایات متعددی داریم که در یک روایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام ویژگی های این شخصیت هایی که حالا طبق روایات ما یه جا با هم جمع میشن و حالا تعبیراتی دیگه هم داریم که گاهی ازشون تعبیر به ابدال میشه، این شخصیت ها رو ابدال گفته میشه، با هم جمع شد. خودشون یک ویژگی هایی دارن که من اگر فرصت هست.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
بخشی از این ویژگی هایی که در روایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام این ویژگی ها رو ذکر کرده و در جلد 52 بهار این روایت اومده صفحه 306. حالا بخشش چون حالا اگر همه ما بخواهیم ذکر کنیم مفصله.
بله بله.
اما بخشی از اونها رو من تا زمانی که فرصت هست من ذکر میکنم.
بله، دو دقیقه در خدمتون هست.
بله. حالا بخشی من یه فهرست ذکر میکنم اگر فرصت شد بعد. بله. از این فهرست اون عبارات امیرالمومنین رو علیه السلام نقل میکنم. یکی از اونها افراد مقاوم و معتقد هستند. حالا تعبیر خلاصه‌ای که در این فرمایش حضرت هست، قلوبهم که زبر الحدید، میگه قلب‌های اینها مانند پاره‌های آهن هست، یعنی انسان‌های در واقع هستن استوار، انسان‌هایی که ترس ندارن مانند آهن که مقاومه، اینها هم این گونه هستن.